أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام على أنصاري وأحبائي، السلام عليك أيتها الفاضلة الرشيدة، سلام و صلوات الهی تقدیم به محضر کربلا آفرینان و همه آنان که کربلای حسین را تداوم بخشیدند و به امروز ما رساندند تا بزرگترین زاد و توشه ما برای پیوستن به کاروان بزرگی باشد که هیچ کس نمی داند کدام روز خواهد آمد و اون روز آیا ما با او خواهیم بود یا نه. امروز جمعه سید الایام، این مجلس هم سید المجالس، در روایت ما داریم که سید المجالس مجلسی است که در آن ذکر حسین باشد. در سید الایام، در سید المجالس، از سیده کربلا که حضرت زینب کبرا سلام الله علیها سخن به میان آمد و اصلا فضا عوض شد. برای اینکه من از بحث خودم تا حدی فعلا صرف نظر بکنم و یکی دو تا نکته رو در این زمینه مطرح بکنم و بعد حالا انشاءالله ببینیم که بحث به کجا خواهد رسید. در زیارت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها که همه زیارتش می کنند، ما در روایت داریم در آسمان ها همه فرشتگان الهی زمزمگر خطبه حضرت زینب کبرا سلام الله علیها هستند و هم در ولادت حضرت زینب، هم در رحلت این بانوی بزرگوار، در آسمان مولامون امام زمان حضور پیدا می کند و همه فرشتگان صف می بندند و خود آقا خطبه خوانی می کند و خطبه حضرت زینب رو می خواند و همه فرشتگان با او دم می گیرند و این خطبه رو تکرار می کند. شاید یه بار من به این موضوع اشاره کردم که متاسفانه بین ما اصلا خوندن خطبه حضرت زینب باب نشده. این زمینه رو ما می تونیم فراهم بیاریم. در زیارت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها که الان هم خب محروم هستیم و بارگاه این بانوی بزرگوار در خطر است، در این زیارت یکی از نکته هایی که در باب شخصیت حضرت زینب مطرح میکنیم همین است: ایتها الفاضلة الرشیدة. و فاضل، شما میدونید لقب حضرت ابوالفضل العباس است، ابو فاضل است، یعنی حضرت زینب ابوالفضل دیگر کربلا است. یعنی کربلا دو ابوالفضل داشته است، یک ابوالفضل برادر است و یک ابوالفضل خواهر است و همون نقشی که در فرماندهی کربلا حضرت ابوالفضل العباس دارد، در فرماندهی راه حضرت ابا عبدالله حضرت زینب کبرا به عهده داشته است. خب شاید سخت باشه من این نکته رو بگم، اما اگر حضرت ابوالفضل العباس در روز عاشورا خیلی رنج دید، خیلی سختی دید، بارها میدان رفت، بارها جنگید، بارها محاصره رو شکست، بسیار تشنه بود، دائم محافظت از جان برادرش را با عهده داشت، اما همه چیز اونجا تمام شد. اما برای حضرت زینب ماجرای 3 سالهی بعد از اون وجود داره، یعنی با کربلا تمام نمی شود و رنجهای پس از اون از کربلا سختتر و دشوارتر است. حداقل باید ما بگوییم 3 تا کربلا یا 4 تا کربلا بعد از اون دید حضرت زینب، که یک کربلا، کربلای فاصله روز 11 تا کوفه است. خب خیلی سخت بود. آیا تو این واقعیت هنوز حضرت زینب کبرا بر تل زینبیه می آمد؟ آیا وقتی روز 11 همه سرها رو جدا کردن، این صحنه رو حضرت زینب دید، شاهد جدا کردن سرها بود؟ مسلماً در آنچه که در راه هم می‌گذرد و این سرها رو قافله با خودشون دارن می‌برن، حضرت زینب بیخبر از این سرهایی که همراه هستن نیست، چون در روایت تاریخی داریم که 78 سر رو جدا کردن روز 11 و بعد تقسیم کردن بین خواین و بعد سرها رو روی نیزه کردن. مسلماً جز سر حضرت ابا عبدالله که بردن، الان سر حضرت علی اکبر هست، سر دوتا پسرش هست. از کربلا تا کوفه 65 کیلومتره. تو این 65 کیلومتر راه سرها بر نیزه است و فکر کنید یه مادر این سرش رو بلند میکنه، در مقابل خودش سر فرزندش رو میبینه. علی اکبر برای او خیلی عزیزتر از فرزندانش بود، سر علی اکبر رو بر نیزه میبیند، سر یاران رو میبینه، سر پیر پارسا و روشن بین کربلا مثلا حضرت حبیب، سر عابس رو بر نیزه میبیند. چقدر صبوری میخواد، واقعا طاقت سوز است. شنیدن این آسخته تا اینکه کسی تو اون عرصه و صحنه باشه، اونم نه یه زن مثلا در شرایط عادی، زنی که در این موقعیت در زنجیر است بستنش، زنی که اگر سوار بر شتر است، شترها شترهای لنگی هستن. این نکته رو شما باید شنیده باشید که دختر حضرت ابا عبدالله نقل میکند که وقتی میخواستن از کربلا ما رو ببرن، عمدن شترانی انتخاب کرده بودن لنگ، که وقتی ما بر این شترها قرار میگرفتیم هر لحظه نگران افتادن بودیم، و اون وقت در کنار ما مردانی رو گذاشته بودن نیزه‌دار، تا اگر اشکی بریزیم با نیزه اشک رو از گوشه چشم ما پاک بکنن. حالا شما این صحنه رو تصور بکنید، این تازیانه خورده با این شترها دارن میبرن، سرها مقابلش هست، و تو این موقعیت باید نقش بسیار بسیار عظیم و مهم حفاظت از جان امام رو به عهده داشته باشد. یعنی اگر در کربلا ابوالفضل العباس حفاظت جان ابا عبدالله رو به عهده داشت، الان تو این راه باید حفاظت جان امام سجاد رو به عهده داشته باشه. با این همه سختی بچه ها گریه می کنن، بچه ها بی پناه هن، دشمن بی رحم سرعا مقابل هستن، تو این موقعیت باید این حفاظت رو به عهده بگیرن. که نقل است از فاطمه صغرا سلام الله علیها، دختر بزرگ حضرت ابا عبدالله، که وقتی ما به قدقطانیه رسیدیم که از اونجا دیگه به سمت کوفه حرکت میکردن، یعنی از کربلا که فاصله گرفته بودن، از قدقطانیه دیگه به سمت کوفه باید حرکت میکردن، میگه در اونجا اینقدر طوفان وزید و بیابان تار شد که ما جلوی خودمون رو نمیدیدیم، و لحظاتی بعد اعلام کردن قافله مسیر رو اشتباهی رفته و باید متوقف بشیم تا راه را پیدا بکنیم. دوستان میدونن که معمولا تو بیابان‌ها وقتی طوفان شن باشه، طوفان باشه، بعد از کمی حتی نشانه ها گم میشه. من یادمه مثلا تو عملیات خیبر ما گاهی خود واقعا مسیر رو گم میکردیم، یه طوفان میشد وضعیت بیابان اینجور بود، یک دفعه طوفان بارون میومد و دو سه ساعت بعد وقتی طبیعی میشد شما نشانهایی رو که داشتید اصلا گم میکردید، چی نبود، همه چیز جا به جا شده بود. و آبها هم تمام شد، آبها تمام شد، راه رو گم کرده بودیم. عمر سعد گفت که همه متوقف بشن تا آب اول پیدا کنیم، بعد بریم جاده رو پیدا کنیم. رفتن تا آب بیارن، فاطمه صغرا میگوید من نگاه کردم، آفتابم در اومده بود، داغم بود، چون نیمروز حرکت کردن، این آفتاب داغ من دیدم، عمه‌ام زینب دسته ای از این چوبای بیابان رو، خار و خاشاک رو جمع کرده، یه دسته باد بزن درست کرده و بعد خودش رو سایبان قرار داده بالای سر امام سجاد و همینجوره باد میزنه، در تب میسوخت امام، و حضرت زینب خودش رو پناه قرار داده، آفتاب به اون نتابد، اذیت نشه، و داره با این باد بزن امام رو باد میزنه، از امام مراقبت میکنه. و تو همون موقعیت یه لحظه مثلا امام رو رها میکرد، بچه ها رو جمع میکرد، بچه ها رو آرامش میداد، اشک این بچه رو پاک میکرد، بچه های خب کوچک بودن، بچه کوچک هم شما دیدید که خیلی بچه که کوچک باشه اگر کوچکترین آزاری دیده باشه هی دائم این رو بازگو میکنه، مثلا اگر پاش زخمی شده باشه هی این زخمشو مثلا نشون میده، اگر آسیب بدنش رسیده باشه این آسیب رو نشان میده. ما خب به کی نشان بده تو این موقع؟ بچه ها به کی نشان میدادن؟ کسی نیست در این موقعیت غیر از حضرت زینب. این باید پناهگاه همه باشد، کهف الحسین حضرت زینب سلام الله علیها است تو این موقعیت، پناهگاه همه که دردهاشون و رنجهاشون رو برای حضرت زینب بیان بکنن، که توصیف بعضی از این رنجها رو حضرت سکینه گفته، همین حضرت فاطمه صغرا مطرح کرده، از زبان خود امام سجاد علیه السلام بعدها داریم. فاضله است، رشیده است. رشد رو که ما میدونیم یعنی چی؟ رشد نقطه مقابل غی هست، قد تبین الرشد من الغی، نقطه مقابل غی رشده. گیجی سردرگمی ندونی کجا هستی چی هستی میشه غی، اما بدانی کجا هستی و بهترین تصمیم رو در اون موقعیت بگیری و کوچکترین تزلزلی در آرمانت ایجاد نشه، این اسم رشید. رشید کربلا ابوالفضل العباس است، رشید بعد از کربلا، رشیده این را حضرت زینب کبرا سلام الله علیها است که این مسیر رو به خوبی طی میکنند. اگر کسی واقعا گفتگوهای حضرت زینب، اشعاری رو که خونده، چند خطبه‌ای که از او باقی مونده، اینا رو همه جمع کنه یک بار مرور بکنه و پیش از این نهج البلاغه هم خونده باشد، احساس میکند درنگ و صدای زنگ گفتگوی حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام توی گوشش هست. این همان است و اینو ما باید بشناسیم، اینو باید بیشتر بررسی بکنیم. شاید اگر قرار باشه یک کمی نقش آفرینی در این مسیر جدی صورت بگیره، به گمان من خواهران عزیز خیلی مسئولیت دارن توی این زمینه. واقعا اگر میشه گایتا جلساتی بذاره، چند جلسه خطبه حضرت زینب رو بررسی بکنید. هیچ که اینجوری تیپولوژی نکرده، تیپ شناسی نکرده جامعه رو، اصلا علتیابی انحراف ها را هیچ کس به اندازه حضرت زینب کبرا سلام الله علیها بیان نکرده است. اگر شما قرار باشه یک تصویری از جامعه اون روزگار داشته باشید، هیچ کس به خوبی حضرت زینب تصویر و ترسیم عصر و روزگار خودش نکرده. جامعه شناسه، روان شناسه، مردم شناسه، تاریخ شناسه. یعنی که من واقعا دارم میگم اینقدر مجمل آمده است در کرام حضرت زینب و در رفتار حضرت زینب که جای واقعا طرح و بررسی داره، که امیدوارم انشاءالله این مسئله صورت بگیره. حداقل من تمنا میکنم اگر شما تونستید روز 13 یعنی 3 روز بعد از روز عاشورا، 13 اگر تونستید و اگر بعدها براتون میسر شد، بعد از 40 یک روز بعد، چون 3 روز حضرت زینب کبرا در کربلا هست، در 40 و اگر امکانش باشه در ماه صفر، اون موقعی که خطبه خوانی ایشونه که به احتمال بسیار زیاد بعد روز اول یا دوم صفر باشد، چون ورود قافله اسیران به شام روز اول ماه صفره و این خطبه خوانی میشه، شما هم با امام زمان همراه بشید این خطبه رو بخوانید روز اول ماه صفر. اگر نه روز دوم، احتمال بیشتر اینه که روز دوم این اتفاق افتاده باشه، چون روز نگهشون داشتن، سرها رو بردن کنار مسجد جامع و قافله را نگه داشتن و بعد بردن در کاخ یزید. اگر خطبه ای رو که در کاخ یزید خونده شده روز دوم امکان پذیر باشه، خود جناب دکتر رنچی میتونن همینجا این برنامه رو بذارن انشاءالله، یا اگر دوستان عزیز میتونن مثلا در مؤسسه این کار رو بکنن، این کار رو بکنن. اگه بتونید اینو تبدیلش بکنید به یه فرهنگ، یعنی ما بیاییم مثلا دیگه دوم ماه صفر رسم خطبه خوانی و خطبه خوانی حضرت زینب رو باب بکنیم. البته تبدیل به شرایط معمولی نشه که خطبه رو بخونن تمومش بکنن، واقعا تحلیل کنن، تفسیر کنن، بررسی بکنن ابعاد این خطبه رو، موقعیتی که این خطبه خونده می شود و اجزاء خطبه به درستی کاویده بشه و بررسی بشه تا ما تصویر روشنتری از شخصیت حضرت زینب داشته باشیم. و اینا وقت ما نمیفهمیم شریکت الحسین یعنی چی، یعنی کربلا نصفش مال زینب یعنی چی، یا شقیقت فؤادی یعنی نیمه وجود ابا عبدالله زینب است. حسین نصفش در حضرت زینب است، نیمی از این وجود خلاصه در حضرت زینب است. اینو بشناسیم، اینو بشکافیم و بعدم درس های این مسئله رو بگیریم. ببینید ما خداوند در همین قرآنی که بالاخره قانون زندگی ماست، آغاز جلساتمون هم میخونه، وقتی تیپ شناسی میکنه، تقسیم بندی میکنه آدم ها رو، میفرماید آدم ها به چند دسته تقسیم میشن. قرآن وقتی حادثه پیش میاد، ببین آدم ها رو در شرایط عادی نمیشه شناخت، در شرایط عادی همه قهرمانند، همه قهرمانند، همه میتونن مدعی باشن. کی میشه آدم ها رو شناخت؟ تو چند تا موقعیت. یکی از اون موقعیت فی تقلب الاحواله، این جمله حضرت علی است، و فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال، یا علم جواهر الرجال هر دو شکلش هست، و فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال. جوهره آدم ها رو میخواین بشناسید تو تقلب احوال ببینید، یعنی یه دفعه این شرایط به هم بریزه، تو ریختن به هم ریختن شرایط شما میتونید روحیه ها رو بشناسید که بحران ایجاد شده. در بحران شما میتوانید تماشاگاهی برای شناخت پنهان آدم ها پیدا بکنید، یه روزنه بسیار خوب. یه جایی دیگه تو ولایات و موقعیت هاست، الولایات مزامیر و رجال، پست ها و مسئولیت ها آزمونگاه آدم هاست. باید کسی رو بشناسیم این پست که بهش دادن چه اتفاق میفته، پست پستش میکنه، پست پرتش میکنه، گیجش میکنه. یه دفعه تصور میکنه خیلی مهم شده. یه جلسه بود، یک از این دوستان در خدمت یه وزیری بودیم، یکی از وزرا بودیم، خیلی سریع و روشن روز بعد از وزارتش بود، گفت یه تصور نکنی تو چیز دی، تو همون دیروزی هستی، فقط یه پست بد دادن، از امروز فکر کنی نظر بدی، از امروز ندارم برای این و اون عرض اندام بکنی، نه تو همون هیچ اتفاقا یه مسئولیت به دادن، در حد مسئولیت اینو مراقب باش. خیلی انذار قشنگو به موقعی کرد. ما گاهی حتی یه کم موقعیت پیدا میکنیم خودمونو گم میکنیم. بعد بنده رو الان بگم که مسئول مثلا همه متکاهای اینجا هستی، فکر میکنم خیلی بزرگ شدم، خیلی مهم شدم. اتفاقا وقتی موقعیت میابی فرو باید بیایی. علی وقتی به اوج خودش رسید، پیغمبر اسمشو گذاشت ابو تراب، هی تازه بهش گفت خاکی، ابو تراب یعنی خاکی، معادل خاکی خودمونه. آره، هر چه کمال بیشتر پیدا میکرد متواضع‌تر و فرو افتاده‌تر میشد. این آموزه بزرگی است و ما هم آموختن که زمین برآمده سرک میکشد معمولا هیچ وقت سیراب نمیشود. افتادگی آموز، اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. یک کسی به شوخی گفته بود که افتادگی آموز اگر طالب فیضی، چون فیض که از طالبی افتادگی آموخت. شما برید از اون یاد بگیر، از طالبی که افتادگی آموخت اینقدر بزرگ شد. یاد بگیر آدم این افتادگی رو، این تواضع رو، این فروتنی رو در اون اوجی که داره. این از آموزهای حضرت علی است، از ولایات مزامیر و رجال. شما آدم ها رو میخواییم بشناسید، به این وقتی پستی بهشون میدن، یه موقعیت بهشون میدن، چه اتفاقی براشون میفته. و هم تقلب احوال برای حضرت زینب اتفاق افتاد، هم ولایات. شما میدونید که بلافاصله بعد از کربلا نقش امامت به عهده حضرت زینب بود، داشت کار امامت میکرد. درست است در همه مسائل مشورت میکرد با امام سجاد، اما تو این موقعیت مثل امام داره هدایت این جریان رو به عهده میگیرد. توی موقعیت از همه ساده تر، از همه افتاده تر، از همه صبورتر، از همه مهربان تر توی موقعیت بود. اصلا مسئولیت ها در این لحظه ها گم نشد. امام سجاد علیه السلام فرمود در تمام این راه که من با او بودم ندیدم نماز شبش قطع بشه. اصلا تصورش میتونه بگه توی چنین بحرانی آدم اگه نماز معمولیش هم نخونه شاید معفو باشه، شاید بشه صرف نظر کرد. نه، نمازشو داره تنها، نه نماز شبشو میخونه. و میگه در تمام این راه دیدم سهم نانی رو که به او میدادن اندکی میخورد و بقیهشو بین بچه ها تقسیم میکرد. خیلی عظمته. اینا پیام‌های روشن رفتار حضرت زینب کبرا علیه السلام است. در قرآن ما داریم که آدم ها وقتی با بحران مواجه میشن چند شکل میشن. حالا ببین حضرت زینب تو اینا کجاست. یه شکلش اینه که قرآن میفرماد بعضی هستن وقتی با سختی مواجه شدن جزوع میشن. جزوع. یک، اذا مسه الشر جزوعا. بعضی هستن وقتی به یک دردسری افتادن، به یک سختی افتادن، شری، دچار یک شری شدن، جزوعا، جزع میکنن، بیتابی میکنن، جیغ و داد میکنن، به در و دیوار بد و بیراه میگن، اگه شد براشون کفر میگن، همه رو متهم میکنن، هیچ که از زیر تیغ اینا سالم در نمیره. خودشون هم میگن، ممکن خودزنی هم بکنن، بعد خودشون هم فحش میدن تو این موقعیت. از خودشون، از خانوادهشون، از هر کی که باشه تا ساحت ربوبی رو ممکنه زیر سوال ببرند و توهین بکنن. یه کسان اینجوری هستن، اذا مسه الشر جزوعا. گروه دوم خدا هم فرمود کسانی هستن که سعی میکنن هر جا درد سر یا یکم سخته اصلا حاضر نشن. پس تیپ اول تیپی هستن که تا یه سختی بهشون رسید جیغ و داد و فریاد و اعتراض. گروه دوم گروهی هستن که سعی میکنن هیچ وقت با موقعیت‌های سخت و دشوار اصلا مواجه نشن. و منهم من یعبد الله علی حرف. کسانی هستن که خدا را بر حرف عبادت میکنن. حرف در اینجا به معنی حرف نیست، حرف در قرآن به معنی طرف است، حاشیه است. یعنی همیشه دنبال ساده ها و راحت ها هستن، سراغ سختی ها نمیرن. با قولی بسیار تو زبر مسئله فرهنگ ما هست، میگن کلفتی نان را میگیرن، نازکی کار را. بله بفرمایید یه بار من استفاده بکنم.
فرخور منجا خوب.
آها بله بله، این تعبیرم در فرنگ آسخه بسیارم دقیقه، خیلی هم شیرین کوتاه با ایجازش معنا رو میرسانن. وسطش میخوابن، اونجا که موقعیتیست که الان باید بهره گیری کنن، وسط اون شما میتونید پیداش بکنید. تا یکم سخت شد ببینید غایب میشن. تا کی ارادتمند دینن؟ تا اونجا که راحت چیز سختی نیست. مثلا نماز خوب باش، ما نمازمونو میخونیم، اما اگر رسید به یه جایی که باید مثلا مجاهده بکنه، باید یه جایی اصلا بگذره از هرچه که داره، نه اینجوری نیست. امام حسین هم این نکته رو در مسیر کربلا فرمود، وقتی از دوربرش رفتن، خیلی دوربرش خلوت شده بود، امام آهی کشید و بعد فرمود الناس عبید دنیا، مردم بنده دنیا هستند، و دین لعق علی آلسنتهم، و دین رو تنها بر زبانهاشان میچرخانند. فاذا محسو فی البلاء، همین که دچار درد سر شدن، قلت دیانون، دینداران کم میشوند، صحنه رو رها میکنن و میروند. این تیپ دومه. تیپ اول اهل اعتراض و جیغ و داد و اینا، و مفهوم پنهان این مسئله اینه گاهی وقتا فکر میکنن حقشون رو باید با جیغ و داد بگیرن. من دیدم ها، تو خود شهر خودمون دیدم، گاهی حتی بهش میگه که ببین اگه میخوای بری حقتو بگیری بری جیغ و داد بزنی، فریاد کن، فوش بده. از فوش اینا میترسن، برای حفظ آبروشون زود بهت میدن. بعد اصلا این تزو دارن، تز فوش دادن برای به دست آوردن موقعیت، به هم ریختن و جیغ داد کردن تا طرف رو تسلیم بکنن. و بودن هم در تاریخ گاهی اینجوره، در عصر خود پیغمبر گاهی اتفاق اینجوری میافتاد، یک کسی بود اومد چنان بد و بیراه میگفت، بلافاصله پیغمبر به امیرالمومنین فرمود علی جان اینو خفه کن. همه لحظاتی بعد منتظر بودم الان گلوشو بگیره خفش رو کنه، من که حضرت علی رفت یه مقدار پول رو صاحب گفت بابا این فوشو تموم بکنیم به این میارده. بعدم گفتم به حضرت علی آقا شما پول دادید، گفت اینقدر ارزید که این دهنو من ببندم. گاهی تا ببینید بعضی هستن از یه موقعیت جار و جنجال و شانتاج و جدسازی استفاده میکنن تا تسلیم بکنن، اینا همون ازام مسته و شر و جزوعا هستن. گروه دوم کسانی هستن که بر حاشیه می ایستن، سراغ سختی ها نمیرن. اما گروه سوم گروهی هستن که خداوند در قرآن فرماید صابرینند، اگر سختی متوجهشون شد صابرین فی البأساء و الضراء صبوری میورزند. خیلی اینا مقامشون بالاست که شما میدونید که چه اجری خداوند برای صابرین در نظر گرفته است که گاهی تو میفرماید به غیر حساب به اونها میدم. اما یه گروهی هستن خیلی بالاتر از این صابرینند، یه گروهی هستن منتظر نمیمونن مشکل اگر به سمتشون اومد حالا شکیبایی ببرزن، خودشون به استقبال سختی میرن، فضا می آفرینن و در آفرینش این فضا خود رو می آفرینند. خیلی جمله عجیبیست، این که من دارم میگم جرجرداب برای حضرت علی گفته، میگه علی کسی نبود که در حادثه ها صبوری ببرزد، حادثه می آفرید و در آفرینش حادثه ها خود آفریده می شد، می شد علی. استقبال سختی میره، سختی کجاست میرم. صابر کسیست که سختی الان اومده سراغش، خب مثلا شکیبایی میبرزد، اینو به خدا واگذار میکند، سکوت میکند، میپذیرد مسئله را، راهی برای برون رفت از مشکل پیدا میکند. اما گاهی یه کسی پیدا میشه که نه اصلا خودشو به خطر میندازه، به سراغ سختی آب و دشواری آمیره. کل کربلا اینجور است، کل جریان کربلا استقبال خطر است. تو خطر رو بپذیری تا خطر متوجه حق نباشد، متوجه دین نباشد. احساس کردی از ابا عبدالله اینجوره. حالا خطر پذیر کربلا حضرت زینب کبرا سلام الله علیها است. ببینید بچه رو دارن میزنن، میرفت با اون سم خودش رو پناه او قرار میداد و این تازیانه ها رو به اون میزدن، تصمیم میگرفتن بکشن. یزید یک بار تصمیم گرفت که امام سجاد رو به خط برساند، سریع اومد او رو در بغل گفت اگه قرار است کشته بشن اول من باید کشته بشم. خالی کنسه یزید دیگه جرأت نکرد. در شام یک کسی به دختر ابا عبدالله چشم دوخت، خیلی زیبا بود، فاطمه صغرا بسیار زیبا بوده که حضرت ابا عبدالله فرمود همیشه وقتی او رو میبینم یاد مادرم میافتم. چندین صفت که نشون دهنده زیبایی فوق العاده این دختره هست. خب الان دیگه در این مجلس که آوردن که اینا روپوش که ندارن دیگه، اگه اینا قبلا در شرایط طبیعی و معمولی بودن خب پوشش بود، اما الان این پوشش ها رو برداشتن. توی این موقعیت یک دفعه یک رومی که چون در مجلس یزید رومیان هم بودن، یزید برای جشن پیروزی خودش از امپراتوری های گوناگون دعوت کرده بود و نمایندگانشون بودن. خیلی نکته عجیبیست ها که در مجلس یزید سفرای کشورهای مختلف هستن. من چند سال پیش وقتی در پاریس این نکته رو طرح کردم گفتم از فرانسه شما یه روز یک کسی بوده در کربلا و شهید هم شده، خیلی براشون تعجبه، مسیحی های اونجا خیلی تعجب کردن، گفتن تو هم مسیحی بوده. نظام اومد و دفاع کرد از فرهنگ و آرمان ابا عبدالله و دم در او رو کشتن، به شهادت رسید. این نمایندگان اومده بودن، یه دفعه یکی از این رومی ها چشمش میفته به این دختر، برمیگره بلند میشه میاد نزدیک یزید، موقعیت هم داشته سفیر بوده، گفت که میتونم من اینو داشته باشم؟ چرا حضرت زینب کبرا با اون برخورد کرد، این دختر رو در آغوش گرفت، ترسیده بود، وحشت کرده بود این دختر و گفت که عمه ما این همه رنج دیدیم، حالا قرار به اسارت هم ما رو به کنیزی هم ببرن. گفت لا کرامت لک، محکم حضرت زینب عیسی گفت این به تو نیومده، خفه شو. چنان محکم گفت که این ساکت شد، از مجلس بیرون رفت. باحت و شکوه و عظمت و استواری حضرت زینب کبری توی این موقعیت ها، اینا نشون میده که چقدر یک زن باید بزرگ باشد تا با افق حضرت زینب سلام الله علیه و سلم. چه فهمیدیم از حضرت زینب؟ باید شناخته بشه، باید بررسی بشه. اون تیپ چهارم، این تیپ چهارم حضرت زینبه، خطر میکنه در همه موقعیت ها. شاید واقعا اگر کسانی بودن کربلا رو میدیدن، یه قسمت از کربلا رو میگفتن دیگه باید زینب بعد از کربلا تعطیل میکرد همه چیز رو. بابا یه زن 54 ساله این همه رنج دیده، خواهرش رنج دیدن، برادراش کشته شدن، 6 تا برادر شهید داده، فرزندانش شهید شدن، فرزندان برادر شهید شدن، بابا دیگه تو آرام نه، وقتی برمیگرده آرام نیست. مدینه رو مدیریت میکند، میاد کنار روضه نبوی میایستد، کنار قبر پیغمبر محکم و استوار سخنرانی میکند، از اونجا میاد فاصله میگیره، بیاد کنار بقیع میایسته، مردم رو جمع میکنه، یه سخنرانی ایشون، یه سخنرانی ام البنین. ام البنین شعر میخواند، حضرت زینب سخنرانی میکند، یه دفعه مدینه تبدیل میشه به یک حرکت بزرگ که یک دفعه عبدالله پسر حنظله غزیر الملائکه بلند میشه، قیام و حرکت رو شروع میکنه که خیلی مشهوره، بعد به واقعی حره میرسه. همین ها نتایج تلاشهای حضرت زینبه. تمام انقلابهایی که در تاریخ پس از کربلا اتفاق میفته محصول حرکت حضرت زینبه، چه قیام مختار، چه قیام توابین، کسی اینا رو به انقلاب مدینه، حرکت هایی که بعدا در مکه اتفاق افتاد و حتی به سنگ باران و به منجنیق بستن حرم الهی منجر شد، و تا بگیرید بیایید تا عصر ابو مسلم، همه این حرکت ها نتیجه روشنگری هایی بود که حضرت زینب کبری. متاسفانه اینا به ما نرسیده، یه بخشش. بعد که واقعا از غصه ها من میگم ای کاش یک کسی اون موقع بود، وقتی حضرت زینب از بقی بر میگشت خونه و در خونه جلسه تفسیر میگذاشت، چند تا از این جلسات رو داشت. ای کاش ما چند تا از این جلسات رو میداشتیم تا اون وقت میفهمیدیم حضرت زینب کی بوده. ولی متاسفانه تفسیرهای حضرت زینب به دست ما نرسیده است. اما یه بخشی و گوشه هایی از این صحبت ها امروز در اختیار ما است، خطبه هاش هم است که میتونیم اینا رو تبیین کنیم، تحلیل کنیم، بررسی بکنیم. یه تصویری از حضرت زینب کبری سلام الله علیها بهتر دست ما باشه. اما چون من نمیخوام از اون بحثی هم که بخواستم طرح بکنم صرف نظر بکنم، لااقل یه تیکشو میخوام بگم، چون حالا لطف کردن این دفترها رو به شما دادن و کار بسیار خوب و سنجیده و مناسبی برای یادداشت کردن، یه دو تا جمله از حضرت ابا عبدالله که اینا رو وقتی هم گفت که حضرت زینب کبری سلام الله علیها بود، من طرح بکنم. اشاره یه دو تا جمله از حضرت ابا عبدالله در حافظه ما باشه، حالا غیر از هیهات من نزله که دیگه خیلی خیلی ما شنیدیم و هست، یه جملات اخلاقی آموزشی از حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در ذهن ما باشه انشاءالله. اگه حال و حوصله داشتی من سه تاشو میگم، اگه نه یه دونشو من میگم، اگه دیدم که زمینه است چشماتون و چهرهاتون رو نگاه میکنم و در سنجش این مسئله تصمیم میگیرم که چه مقدار بگم. یه سه تا یا چهار تا جمله را انشالله حوصله بفرمایید من بگم و امیدوارم حفظ کنید. بعدا خواهش میکنم حضرت عباسی خواهش میکنم بعد از این که من گفتم نوشتید دفتراتونو ببندید، ببینم چند تا اینا رو به حافظه سپردن. پس برای این بنده میگم، شما یادداشت میخواین بفرمایید، من بعدا سوال میکنم، از آقای دکتر رنگچی هم براتون هدیه میگیرم. آقای دکتر مجید نظر شما آماده اید هدیه بدید؟ از دوستان دیگه هر که آماده است اعلام آماده میکنه ما هدیه بدیم به کسانی که غیر از این هدیه ها، آره چند تا هدیه بدیم به کسانی که چهار تا جمله رو حفظ کنن از حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام.
جمله اخیری هم آسونه، راحت تو ذهنتون انشالله خواهند نشست. اولین جمله حضرت زینب حضور داره تو این موقعیت که این سخنان حضرت ابو عبدالله مطرح میشه. یا ایها الناس نافسو فی المکارم. این جمله خیلی کوتاه، راحت حفظ میکنید. یا ایها الناس نافسو فی المکارم. یه توضیح کوچکی میدم. اینجا فقط یک کلمه است که ممکنه کمی سخت باشه این وسط، اونم نافسوس. یا ایها الناس که معلومه، نافسو فی المکارم. فی المکارم هم معلومه یعنی چی؟ مکارم، مکرمت، رفتارهای کریمانه و بزرگوارانه و بزرگمنشانه. نافسو همین نفس نفس زدنه. ما کی خیلی به نفس نفس زدن میفتیم؟ وقتی که حرکت داشته باشیم. من که همینجوری الان نشسته باشم، مگه مریض باشم؟ نوع بیماریش رو شما تشخیص بدید. غیر از این اگر باشه، کسی که میدوه و حرکت میکند به نفس نفس میفتد. اصل معنای نافسو نفس نفس زدن در مسابقه است. پس یا ایها الناس نافسو فی المکارم یعنی ای مردم در نیکی ها با همدیگه مسابقه بگذارید، تبدیلش بکنید به مسابقه، در خوبی به نفس نفس زدن بیفتید، کار خوب رو اینجوری انجام بدید که با شتاب باشه. به ما گفتن عجله بده، اما عجله بعضی جا اتفاقا خیلی خوبه. دیدید میگن عجلو به صلاح، برای نماز دیگه نمیگن عجله کار شیطانه، نه اتفاقا اینجا عجله کار رحمان است. عجلو به صلاح، عجلو به توبه قبل الموت، عجلو به صلاح قبل الفوت، عجلو به توبه قبل الموت. اینو به ما گفتن. یا ایها الناس نافسو فی المکارم، ای مردم هر جا کار خوبی پیش اومد مسابقه بذارید با هم دیگه، سعی کنید پیشی بگیرید بر دیگران. معنای درستش همین میشه. ای مردم در نیکی ها بر هم دیگر پیشی بگیرید، جلو بیفتید. دو، وسارعوا فی المغانم. وسارعوا، سارعوا هم خیلی معلومه، جمله دوم کوتاه‌تر شد. و سارعوا فی المغانم، فرصت‌ها غنیمتن، در بهره‌گیری از فرصت‌ها سرعت داشته باشید. شتاب و سرعت داشتن در بهره‌گیری از فرصت‌هایی که توی زندگی برای ما پیش میاد. و شما می‌دونید حتی یه فرصت برای ما پیش میاد استفاده نمی‌کنیم، نتیجه‌اش چی میشه؟ اضاعت الفرصه غصه. هر که فرصت از دست داد جز غصه و اندوه دستاورد دیگری نخواهد داشت. و سارعوا فی المغانم، ای مردم سعی کنید در بهره‌گیری از فرصت‌هایی که خدا برای شما فراهم میکنه استفاده کنید. الان یکی از اون فرصت هاست محرم، مغانمه. محرم یه فرصت بسیار خوبیست برای ما پیش میاد، عواطفمون برانگیخته میشه، یه حس و حال قشنگی پیدا میکنیم، استفاده کنیم، تباهش نکنیم. انتخاب مناسب برای بهره گیری مناسب از این فرصت ها خودش یه هنر بزرگی است. اما سومین جمله، ولا تحتسبو، ولا تحتسبو به معروف لم تعجلو، یکم بلندتره. ولا تحتسبو به معروف لم تعجلو. کسی میتونه ترجمهشو بگه از دوستان؟ میگه این جمله یعنی چی؟ ولم تحتسبو به معروف لم تعجلو. حساب نکنید اون کار نیکی رو که توش عجله نکرده باشی. هر کار نیکی که تو اون با سرعت انجام نداده باشی اینو حساب نکنی. مثلا من تو جمعی هستم، دعوت میکنن به یه کار خوبی، یه شیش باره میگم یا ولی تا بعد بلنشم بیا، حال ندارم، بعد تو رو دروازی اون کار خوب انجام میدم، اینو حسابش نکنی. کارهای خوبی که تو رو دروازی انجام میدید این کارها را به عنوان پزنداز خودتون اصلا محاسبه نکنید. ولا تحتسبو به معروف لم تعجلو. یه جمله دیگه هم بگم، یه جمله بعدی، وکسبل حمد بن نجح، وکسبل حمد بن نجح. نجاح رو شما همه تون شنیدید. سعی کنید کامیابیاتون در کارهای نیک باشد. وکسب الحمد، کسب کنید چه چیزی رو؟ حمد الهی را، تعریف خدا را، سپاس خدا را با چی به دست بیاری؟ به نجح، به کامیابیایی که در کارهای نیک به دست میارید. سعی کنید خدا تعریفتون بده. زبان اگه ساده تر بگیم، سعی کنید به جای اینکه دنبال این باشید که دیگران تعریفتون بدن، خدا تعریفتون بده. بگه عجب بنده ی خوبی دارم. چند روز قبل من میگفتم کسانی که در این مجالس شرکت میکنن، خدا در آسمان آب فرشتگان نشانشون میده و میگن این بنده ی خوب منه. کار خوبی کردی، خداوند اشاره میکنه که این بنده منه، چقدرم بنده خوبه. ازشون هم اصلا ممکنه ما تو دور و بر خودمون نشناسیم. ما هستن کسانی که فی الارض مجهولون و فی السماء معروفون، در زمین ناشناخته اما در آسمان شناخته شده اصلا. خب من 30-40 ثانیه به شما فرصت میدم که نگاه بکنید. بعد حضرت عباسی دفتراتون ببرید. حضرت عباسی خیلی مهمه. اطرافیان ما عربا اگر گفتم حضرت عباسی، دیگه خیلی براشون مهم میشه. این دفتر رو ببندید ببینم چند نفر حفظ کردن. یکم حافظ سنجی هم بخوام با سلام علیکم زنده باشید. خب بفرمایید، کی آمادگی داره؟ فرصت خوبی است که حافظه هاتون هم اندکی بسنجید. آره سار او فیلم بغانه. بله خب بسیار خوب. حداقل اینه که من تمنا میکنم این چهار تا جمله یه مقدار تو نگاهتون باشه، اگر شد تو اتاقتون بزنید. اگه بعضی از دوستان مسجدی، تکیه‌ای، جایی دارن که خیلی متاسفانه اینها از سخنان حضرت ابا عبدالله توئیه، این جمله خیلی هم کوتاهه، 30-40 ثانیه. من الان از اونا برش دادم، فقط این چهارتا رو مطرح کردم. اینا رو لطفی بکنید چند روز باشون زندگی کنید. همین چند روز زندگی کردن با همین چند تا جمله خودش سارع فی المغانم، فرصت بسیار خوبی است که خدا برای همه ما فراهم آورده. من بیشتر از این دیگه تصدیق ندم، از وقتم گذشت و برای همه شما خوبان و عزیزان آرزوی توفیق دارم. خدا انشالله همه ما را دانشجویان و دانش آموزان مکتب حضرت ابا عبدالله قرار دهد و از این انشالله 6 روز باقی مانده تا روز عاشورا انشالله بهرهگیری و استفاده از این جنس سعی کنیم داشته باشیم، بیشتر استفاده بکنیم. ممنونم از همه دوستانی که پذیرایی کردن، فضا رو درست کردن، آماده کردن. از آقای مهندس تشکر میکنم، دوستان خوب و عزیزم. انشالله که محافل و مجالس ما همه تبدیل بشه به کلاس معرفت افزایی در مکتب حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. نکته میخواستین بفرمایین؟ حفظش کردین؟ ای زنده باشید، بفرمایین. ست باشم خوبه. آره
یا ایها الناس ناقصوا فی المکارم و سارعوا فی المغانم و کسبوا الحمد بالنجوح.
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 خیلی خوب، خیلی خوب، دست شما در نکنه. برای سلامتیش یه صلوات بفرستید. برای از اون هدیه‌ای که قراره انشالله داده بشه، اگه دادم دادن ندادم من خودم تقدیم میکنم. انشالله که موفق باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.